بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. حدیث اخلاقی امروز چهارشنبه، حدیثی از امام صادق علیه السلام از اصول کافی جلد اول باب ادنى المعرفه، باب ادنى المعرفه. قال الصادق علیه السلام ان الله، ببخشید، ان امر الله كله عجیب، ان امر الله كله عجیب، الا انه قد احتج عليكم، الا انه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه، بما قد عرفكم من نفسه. می‌فرماید کار خدا همه چیش عجیبه، همه چیز در کار خدا شگفت‌آور است. بعد می‌فرماید خداوند برای شناخت خودش این اندازه به شما تکلیف کرده که خودش را معرفی نموده است. معنی ظاهر این جمله این است که شناخت خدا جز از طریق معرفی خداوند نمیشه. ما هرچه باشیم مخلوقیم و محدودیم و ممکنیم، ما نمیتوانیم از خالقی که نامحدود است و واجب الوجود است و غیر مخلوق از او با خبر بشیم. ما میخواهیم او رو به خودمون مقایسه کنیم و این مقایسه ما را در دره شرک پرتاب میکنه. بنابراین ما نباید ذات و صفات او را به ذات و صفات خودمون مقایسه کنیم. بهترین راه ببینیم این است که او چگونه خودش را در کتابش معرفی کرده و چگونه اولیاء الله او را معرفی کردن، به همون صورت خدا را بشناسیم تا گرفتار شرک و بت‌پرستی و تشبیه و تجسم خداوند نشویم. این نکته ایست که حدیث داره میگه. اما جمله ان امر الله کله عجیب نکات دیگری را هم به ما میآموزد. کارهای خدا همه چیزش عجیبه. یکی از عجایب قدرت خدا که خیلی قابل توجه است و در آیات قرآن به طور گسترده بیان شده و از نشانه های عظمت ذات پاک اوست، این است که در انجام کارها با وضع انسان خیلی فرق داره. ما برای انجام یک کار بسیار مهم نیروهای عظیمی رو بسیج میکنیم. هر چه کار مهمتر باشه باید بسیج نیروها عظیمتر باشه. خداوند عکسش، کارهای خیلی مهم را با ابزار خیلی کوچک انجام میده تا قدرت خود رو نمایان کنه. خدا میخواهد لشکر ابرهه رو با اون فیلها، با اون تشکیلات بی سابقه از بین ببرند. ملائکه آسمان رو بسیج نمی کنی، اون پرنده کوچک رو می فرسته، اونم به حجارت من سجیل، سنگ محکمی هم نیست، بین سنگ و گل کوچولو، با اون از بینشون میبره. لشکر فیل رو با اون طیر مخصوص و حجاره من سجیل از بین میبره. تا نشون بده خداوند میخواست حد معرب رو از بین ببره. یه تمدن درخشان عظیمی پیدا شده بود برای قوم سبا، سر تا سر مملکت آباد، وفور نعمت، جمعیت طغیان و سرکشی کردند و شروع کردند به کفران نعمت خداوند و طغیان و سرکشی و عیاشی و هوسرانی. خدا میخواد این تمدن عظیم که سر تا سر جنوب جزیره عربستان رو گرفته بود به نام تمدن قوم سبا از بین ببری. لشکر آسمان و زمین بسیج نمی کنی. سابقا هم شاید اشاره کردم مأموریت نابودی این تمدن عظیم و این مملکت بزرگ رو به چند موش صحرایی میده. تمام آبادی کشورشون از اون سد معرب بود، سدی کشیده بودن، سد خاکی مثل امروز که میکشن، اون وقت هم سد خاکی داشتن بین دو کوه عظیم. تمام سیلاب ها پشت اون جمع میشد و تدریجا از روزنه هایی که گذاشته بودن بیرون میامد. باغات عظیم، کشاورزی های عظیم، ثروت سرشار به دست آمد. دستور داده شد، در روایات داریم که چند موش صحرایی آمدن نفوذ کردن در این سد خاکی، یواش یواش سوراخش کردن، آب یواش یواش بیرون آمد. سد خاکی هم هرچه آب ازش بگذرد اون روزنه وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. شبی گویا خوابیده بودند و دیدن صدای عظیمی بلند شد و سد شکست و تمام آبی که متراکم پشت سر اون بود و میبایست مایه آبادی بشه ریخت به باغ‌ها و زراعت‌ها، همه رو ویران کرد. خانه‌ها، قصرها، باغ‌ها، زراعت‌ها، همه نابود شد و جمعیت هم مجبور شدن نقد مکان کنن، که در کتاب‌های ادبیات خونده اید تفرقوا مثل ایادی سبا. چنان پراکنده شدند و مملکت نابود شد. خدا قدرت نمایی میکنه این چیزی. خدا میخواد فرعون از بین ببره. فرعون تمام نیروشو بسیج میکنه که اون رهبر انقلاب ضد فرعونی موسی متولد نشه. اگر متولد شد سالم نمانه. صد هزاران طفل سربریده شد. اونقدر بچه های بنی اسرائیل رو کشتن، ولی خداوند موسی رو میاره تو دامان خود فرعون پرورش میدهد. میفرماید قدرت من این است، دشمن تو را با دست خودت پرورش میدم که قاتل تو باش. قاتل تو به عنوان لیکون لنا قررت عین، به عنوان قررت عین تو دامان خودت پرورش میدی و ملکه میس اونو پرورش میدهد، بعدا قاتل تو میشی. این قدرت نمایی من. این امر الله کلهو عجیب. نمونه های زیادی داره. پیغمبر اسلام رو خدا میخواد از شر دشمنانش حفظ کنی، ماموریت رو به یه عنکبوت میده. عنکبوت بیا در مقابل این قار سور 4 تا تار این ور و اون ور ایجاد کن. دشمنان میان ببینن بگن این قار کسی واردش نشده، برگردن پیغمبرش رو با اون دوتا تار عنکبوت حفظ میکنه و مسیر تاریخ بشریت رو با اون دوتا تار عنکبوت تغییر میده. ان امر الله كله عجیب. این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و نابودی اون نخست وزیر اسرائیل، به عقیده من اونم از نظر عبرت خیلی مهم بود. من فکر میکردم اگر تصمیم میگرفتن کشورهای خاورمیانه فرزند متحد میشدن، دست به دست هم میدن که اون شخص رو نابودش کنن، شاید چندین سال هم میجنگیدن، میلیاردها ثروت خرج میکردن، میلیون ها سرباز وارد شاد نمیتوانستن، چون ها خیلی قوی هم دیگران قویشون کرده. ولی خداوند این مأموریت رو به دست یه جوان حزب اللهی یهودی به قول من میدهد که برو این کار انجام بده. وقتی هم بهش میگن چرا این کار کردی، میگه خدا به من دستور داده، مأموریت الهی داشته. این همه محافظینی که تو دنیا کم نظیرن، این نیروی اطلاعاتی که تو دنیا بی سابقه است، همه اینها رو میشکافه، کور و کر میشن که بیاد نزدیک مثل آب خوردن، شاید تا بیمارستان هم نکشید. این امر الله کله عجیب. خیال نکنید در باره دیگران هم، در باره دیگران هم این همین مسئله، محافظ خودش گلوله رو به مغز شلیک میکنه، فرمان الهی که برسه هیچ کس نمیتوانه در مقابل اراده او مقاومت کنی، کارهای مهم رو با وسائل بسیار کوچک انجام میده. این قدرت نمایی خداست، این درس عبرته. اگر اونها بفهمند و عبرت بگیرن که نمیفهمند، ثم قست قلوبهم فهی کالحجارت او اشد قسوه، اصلا انعطاف پذیر. بقیه امیدواریم بقیه هم خداوند نمونه های دیگر رو هم برای شادی قلوبمون. این مسئله یه مسئله دامنداری است که امر الله عجیب بگذارم. و این نکته دیگری هم به تناسب بحث هایی که در هفته گذشته پیش آمد و مطالبی که در جرائد مطبوعات نوشته بودند و در رسانه های گروهی خارج هم بالاخره انعکاس پیدا کرد و رهبر بزرگوار انقلاب هم درباره اون مطالبی گفتند، من یه چند جمله هم در اینجا لازم است صحبت کنم. یه وقت من عرض کردم در همین درس خارج فقه که یه حرکت خزنده ای در دانشگاه ها پیدا شده و این کار شخصم نیست، یه جریانه، هدف اون هم تضعیف روحانیت. ما فریادشو بلند کردیم و عده‌ای هم مسئله دنبال کردند و تا حد زیادی هم مطابق خبرهایی که رسید به ما مؤثر واقع شد. ولی بعضی گوشه و کنار گفتن آقا الباطل یا موتو به ترک اسمهی، نمیدونم از این قبیل حرفا. و حالا میفهمیم که بابا این مسئله ان له ماده است، همان است که پیشبینی میشد، حرکتی است برای تضعیف روحانی. و جالب این است وقتی بهانه ای هم پیدا نمی کنن به یه چیزهایی می چسبن که بطلانش از حرم الشمس. حالا چسبیدن به زندگی طلبه ها و زندگی روحانیت و زندگی اینها و طلبه هایی که از محروم ترین اقشار این کشورن، مقایسه می کنی با زندگانی دیگران. روحانیین هم که باز در نوع خودشون نگاه کنیم، این خانه مراجعش، این خانه بزرگانش، اون امام راحلش. من خانه مرحوم آیت الله عراقی وقتی میرفتم از این پیچ و خم کوچه ها و اینا میگفتم مردم بیان تماشا کنن رئیس مسلمین خانهش کجا هست، چقدر هست. بقیه هم همینه. اینو اومدن بهانه قرار دادن. چرا اینها؟ بالاخره از نظر اقتصادی زندگانی مردمی دارند. این یه مسئله ایست حساب شده، جمله ایست که من بارها عرض کردم، بازم لازم میدونم عرض کنم، شاید بسیار از شما از من نشنیده باشید، که ما وقتی تبعید شده بودیم به مهاباد مرکز کردستان، من دیدم اونجا یه دنیایی مثل این که غیر از دنیای ما، همه مملکت همون سال 56 بود و کوران داغی احساسات مردم، همه جا شور و فریاد بود، مهاباد امن و امان و خاموش، هیچی نبود. آهسته آهسته ما با علمای اهل سنت دوستی برقرار کردیم و می آمدن می رفتن، الان هم همون دوستی های مقدار زیادیش هست و رفت آمدی می کنند. و گفتیم شما چرا دادی نمی زنی؟ چرا یه حرکتی نمی کنی؟ گفتن شما ما رو با خودتون قیاس نکنید، شما دو تا اصل اساسی دارید که این قدرت رو بهتون داده و پیروز هم میشید، متاسفانه ما نداریم. یکی این از شما استقلال اقتصادی دارید، همین مسئله وجوهات شرعی و کمک مردمی، شما احتیاج به دولت ندارید. ما باید حقوق از اوقاف و از دولت بگیریم، رئیس کلشون مای 700 تومن اون وقت میگرفت که اگر این 700 تومن قطع کنن زندگی من لنگ میشه. شما خودتون دولتید، این استقلال اقتصادی، این پشتوانه مردمی که چرخهای حوزهای علمیه رو اون دستور امامان اهل بیت در مسئله ارباح مکاسب و غنائم و اینها تشکیل میدهد، این در میان ما نیست و این دست ما رو بست. دومیش هم گفت شما این مسائل مربوط به عاشورا رو ازش غافل نشید، ما میخواهیم 100 تا 50 تا 10 تا رو جمع کنیم، مشکله، فقط در نماز جمعه بشید شما یه پرچم سیاهی بلند میکنید به داوی با حسین، گروه گروه مردم جمع میشن، حرفای سیاستون میزنید، حرفای اقتصادیتون میزنید، همه چیتون اونجا میگید دیگه. اینایی که چسبیدن به این حرف میخوان این پشتوانه مردمی رو بگیرن. اگر این پشتوانه مردمی گرفته شد و حوزه ها وابسته شدن، حوزه وابسته، روحانی وابسته، دیگه کاری ازش ساخته نیست. یه مسئله است. و اما مسئله دیگر این است که حرکتی که الان شروع شده، کار به شخص من ندارم، من اشخاص رو آلت دست میدونم و گناهشون این است، اگر حسن نیتی هم برای خودشون قائلن، گناهشون این است، آدمی که حسن نیت داره نباید آلت دست دیگر بشه، خود این سوء نیته، چرا ابزار دستی جریان بشه؟ شما یه مقدار رادیوها خارجی را اگر گوش بدید میبینید روی این مسئله مانور میدن که تا روحانیت در این مملکت سر و کاره هیچ گونه معامله‌ای با اونها نمیشه کرد، نه مذاکره، نه معامله، نه داد و ستد، بکوبید اینا رو بزنید کنار، دیگران بیاید سر جای اینها، اون وقت میشه معامله کرد. فعلا نیرو متمرکزی روی اینه که این قشر سازش ناپذیر داد و ستد نکن سیاسی اینو بزنن کنار، و برای این کار حرکت رو بهترین جا گفتن از دانشگاه باید شروع بشه و افرادی رو فریب بدن یا نه عجیر کنن، مختلفن، بعضی فریب خورده، بعضی عجیر، اینها رو بکشن زیر بار و نیات شما خودشون رو به وسیله اون انجام بدن. امام قدس سره شریف یه مطلب بسیار مهمی میفرمود که بقیده من همیشه درخشانه، وان این است، میفرمود ببینید دشمن چی رو تعریف میکنه، چی رو تکذیب میکنه. هر چیزی دیده او تعریف میکنه به ترس از آن، هرچی اون تکذیب میکنه بدون نکته قوت اونه. الان ببینید رسانه های خارجی چی رو تعریف میکنن، چی رو تکذیب میکنن، از هر بهانه ای برای کوبیدن روحانیت استفاده میکنن، از هر بهانه ای برای بزرگ کردن افراد مخالف روحانیت استفاده میکنن. خب اینا برای مطالعات سیاسی اینا بهترین دلایل و مدارک دیگه، چه قرینه ای از این بهتر. من با صراحت عرض میکنم ما با دانشگاه و دانشگاهیان رفیقیم، دوستان زیادی داریم در میان اساتید، در میان دانشجوها، علاقمندان زیادی نسبت به روحانیت، نسبت به انقلاب، نسبت به حوزه ها در اونجا بوده. ما نباید کاری بکنیم که بین دانشگاه و روحانیت جدایی بیفته و نباید این کسانی که دارن این برنامه رو اجرا میکنن بذاریم موفق بشن. ولی بدونید برنامه اینه، برنامه این است که روحانیت رو به وسیله دانشگاه و دانشگاه رو به وسیله روحانیت، این دو قطب حرکت و دو قطب اصلی انقلاب رو به وسیله یک دیگر تضعیف کنن، بعدم بیان خودشون حکومت کنن و هر دو رو نابود کنن. شاه همونطور که روحانیت رو میکوبید دانشگاه هم کوبید، اساتید دانشگاه هم به زنجیر کشید، دانشجویان رو هم به خاک خون غلطوند. اونا که بیان بر سر کار نه بر حوزه رحم میکنند و نه بر دانشگاه، چون این دوتا مرکز حرکت و قدرت. باید به اون اشخاصی که توجه دارن ندارن، بزرگترین گناهشون این است که آلت دست یه جریان سیاسی شناخته شده مخرب ضد روحانی و دانشگاهند، باید بهشون نصیحت کرد که شما چرا با دست خودتون یخربون بیوتهم به ایدیهم هستید، چرا خانه خودتون و با دست خودتون مثل خودتون خراب میکنید؟ ما با دانشگاه مسئله ای نداریم، مشکلی نداریم، اتفاقا بهترین قشری که با اونا میشه تفاهم کرد اونا هستن، چون اونا اهل علمن، ما هم اهل علمی، علم با علم که تضاد نداره با هم هماهنگه، خیلی بهتر میشه با هم کار کرد که ما این که بهتر هم کار کردن و انقلاب هم دوتایی دست به دست هم دادن رسید به اینجا. نماز جمعه تو دانشگاهه و خود این جالبه، اون مهمترین حرکت عبادی و سیاسی در دانشگاه تشکیل میشه. به هر حال من یه مقدار بحث طولانی کردم، چاره ای نبود اینکه هشدار بدم و این رو بدانید. آخرین جمله از کنم، این که میگن مناظره اهلی حرفا نیستن، ما جوابهای محکم دندانشکن نوشتیم. مسئله منطقی نیست که با منطق حل بشه، یه جریانه، یه نفر بره کنار نفر دوم درست میکنه، اون بره کنار نفر سوم درست میکنه، یه جریانه، جریان معلومه برای چه هدف گیری شده. با بحث و محص و اینها مسائل حل نمیشه، باید این گونه مسائل رو با روشن ساختن افراد نسبت به خطراتی که در پیش است باید با اون این مسائل حل کرد. تازه اگر بحث منطقی هم لازم باشه، بحث منطقی که با جار جنجال نمیان برگزار کنن، باید دوستانه بشینن کنار هم حل کنن، نه اینه که بخوان از اون هم یه پایگاهی درست کنن برای مطرح کردن خود، برای نمیدونن پیشرفت کارهاشون و برای اشتهار بیشتر. این خود این دلیل بر این است که هدف صحیحی برای این بحث ها نیست. بحث منطقی رو خصوصی می نشینند و با هم حل می کنن. با جار جنجال اگر شد معلوم نشه یه اهداف انحرافی برای اون هست، می خوان خود مطرح کنن، می خوان اهداف رو پیش ببرن. امیدوار هستم خداوند اون هوشیاری رو به همه ما ها بدهد که بتوانیم نسبت به خطراتی که در پیش است برای اسلام مسلمین، مخصوصا بعد از این حوادث که اخیراً واقع شده که اونها دندانشون تیزتر کردن، انشاءالله بتونیم با هوشیاری با این خطرات مقابله کنیم. برگردم به بحث فقهی که داشتیم و از باقی مونده وقتمون استفاده کنیم. بحث در این بود که آیا مراعات یعنی نگاه با چشم، پاییدن، پاسداری کردن، مراقبت کردن، آیا این به منزله حرز هست یا نیست؟ عده گفته بودن اینم حرزه. مهمترین دلیلی هم که داشتن داستان صفوان ابن امیه بود که گفتیم و جواباشو دادیم. دو تا روایت دیگر هم هست که احتمالاً بتوانن به اونها استناد کنن. برای چی؟ برای این که مراعات حرزه. برای این یه روایتی که دیروز اشاره کردم عبارتشو میخونم، حدیث 1:33 از ابواب حد سرقت. نه وسائل شیعه ما رواه جمیل، روایت هم صحیح هست. قال اشتریت انا والمعلبن خنیس والمعلبن خنیس طعامن بالمدینه. جمیل و معلبن خنیس معلوم میشه رفیق بودن. معلا خیلی محل بحثه، ولی تو این روایت دلیل بر این است که رفیق بودن و شریک معامله بودن، و چون جمیل هم از اصحاب اجماع است و خیلی وثاقتش محکمه، شاید سبب بشه که بگیم با معلا اگر منحرف بوده و این مذمت هایی که در روش میگن ای صحیح بوده، که رفیق و شریک معامله نمیشود. خود این یه نقطه قوتی میشه برای معلای محل بحث. اشتری تو انا راوی جمیله، ما کار به معلا فعلا نداریم. اشتری تو انا والمعلا ابن خنیس والمعلا ابن خنیس طعاما بالمدینه. حالا گندم بوده، جو بوده، هرچی بوده، خرما بوده. و ادرکنا المساء، یعنی غروب شد، قبل ان ننقله، پیش از آنی که این طعام رو ببریم به منزل انبار. فترکناه فی السوق، فترکناه فی السوق فی جوالیقه، در اون جوالیق، جوالها و به اصطلاح چیزها گذاشتیم همون جمعون. و انصرفنا، برگشت. فلما کان من الغد غدونا الى السوق، فردا که شد، فلما کان من الغد غدونا الى السوق، صبح اول وقت آمدیم بازار. فاذن اهل السوق مجتمعون على اسود، اهل بازار دیدیم جمع شده بودند و دنبال یک اطراف یه سیاهی رو گرفته بودن. قد اخذوه، قد اخذوه، دستگیرش کرده بودن. و قد سرق جوالقا من طعامنا، چند تا از اون خرجین ها و جواله هایی که درش ماده غذایی بود سرقت کرده بود. و قالوا ان هذا سرق جوالقا من طعامكم، و قالوا ان هذا سرق جواد قم من تعام کن بله قد سرقه بله این نهادا قد سرقه جواد قم من تعام کن فرفعوه الالوالی فرفعوه جوالیقن بله جوالیقن هم نیست جوالیق باید باشه دیگه چون مفاعلی بله جوالیقن هم باشه مفاعله جوالیق هم باشه مفاعیله جوالیقه یا جوالیقه بسیار خوب من تعام کن فرفعو الالوالی شکایت کنید به والی امیر مدینه بگید این سارقه فکرهنا ان نتقدم على ذلك ما کراهت داشتیم اقدام بر این کار کنیم حتی نعرف رأی ابی عبدالله حتی نعرف رأی ابی عبدالله تا ببینیم امام صادق اجازه میدن ما شکایت به والی بکنیم یا اجازه نمیدن فدخل المعلا على ابی عبدالله معلا رفت خدمت امام و ذکر له ذلک فامرنا امام صادق به ما دستور داد ان نرفعه شکایتش کنیم به والی فرفعناه فقطع شکایتش کردیم و دستشو قطع کردن حالا یا دست یا انگشتان بالاخره حد سارق در بارش جاری شد حالا از دیدگاه اونا حد سارق صحبت این است که در اینجا میگه جوالیق ما در وسط بازار گذاشته بودیم صادق هم آمد برد بگیم لابد جز مراعات بالعیون بوده بازارها داروغه‌ای داشته شرطه‌ای داشته پاسبانها و مراقبینی بازار داشت و اینا رفتن از زیر نظر مراقب دزدیدن اونا غافل کردند و از دزدیدند بنابراین دلیل بر این می شود که مراعات جزء حرز و لذا قطع کردند و اما اشکالی که این روایت داره از دو جهت اشکال داره اشکال اول این است که ما نمی دونیم بازار چه رقم بوده اینا قضیه فی واقع است که ما اینکه بعضی از مسائل سابقه هم مثل داستان صفوان ابن امیه هم قضیتون فی واقعه بود این قضیتون فی واقعه است بازار مدینه چی بوده شاید اغلاق باب بوده درد داشته ما خیلی از بازارها رو دیدیم درد داشتن شب در میبستن پاسبانها مراقبت میکردن داخل بازار از بالا به پایین از پایین به بالا میگشتن خب این هم باید همین بگیم بوده یه احتمالش اینه قضیتون فی واقعه ما نمیتونیم بگیم حرزش فقط عیون بوده یه احتمال هم این است که هیچ کدامش نبوده نه حرز عیونی بوده نه دری بوده روی اعتمادی که داشتن اون زمان شاید امن و امان بوده بارها رو گذاشتن و به امان خدا و رفتن شما از کجا میگید حتما شرطه‌ای بوده است و داروغه‌ای بوده است و از کجا میگید این مسئله رو حمل کردن بر مراعات بالعیون این دلیل میخواد این یه اشکال اشکال دومی که داره این مسئله این است که والی قطع کرده امام که دستور قطع ندادن امام فرمودن ارفعوه الالوالی به حسب ظاهر شاید والی تعذیر میکرده منهای علم غیب شاید والی تعذیرش میکرده به حسب ظاهر کجا پیش می نمیشد که والی حتما قطعیت کنه یا امام دستور به قطعیت داده نه دستور قطعیت از ناحیه امامه نه پیشبینی می شده که حتما در این گونه مسائل، کما اینکه اونها هم فقهاشون بالاخره حرز و شرط می دونن. فقط یعنی والی، به وسیله والی، نه این است که امام فرموده. از امام سوال کردن شکایتش بکنیم، فرمود شکایت کنید. شکایت کردن میدونم، نه والی قابل اعتماد لازم نیست باشه. ما در زمان حکومت جور هم به مردم میگفتیم شکایت برید بکنید، چون اگر به این حکومت جور هم شکایت نکنید حقوقتون به کلی نابود میشه، به کلی هرج و مرج میشه. گاهی انسان در زمان طاغوت هم ناچاره به دادگاهش طاغوت پناه ببره، ولو اینکه اینا هم 100% مجری احکام الهی نباشن، 50% باشن، 60% باشن. شیعه بوده، ولی شیعه حقوقش از کی بگیره؟ امام صادق که وقتی بوده که نمیتوانست قطعیت کنه، مبسوط الید نبوده. اگر سارقین رو هم آزاد بذاری به همین حکومت جور هم شکایتشون نکنی که سنگ روی سنگ بند نمیشه، با حکم اجبار ناچاری. کما اینکه عرض کردم در زمان طاغوت هم از ما سوال میکردن آقا فلان کس مالمون خورده، شکایت دادگستری کنیم، میگفتیم راهی نداری، راه منحصره، او برو. وقتی راه منحصر بشه رفع علت طاغوت هم جایز میشه. امام فرمود برید پیش اینا، نگفت قطعیدم بشه، اونا حالا قطعید کردن، پیش بینم نمیشد میکنن قطعید یا نه. علا کل حالین این رو اسناد به امام دادن که امام قطعیت کرده یا دستور قطعیت داده، یه همچین اسنادی ما به امام نمیتونیم بگیم. و این گونه احادیث در این بحث قابل اعتماد نیست، اونم در بحث چی؟ حدود، که دلالت باید قوی تر از جاهای دیگری باشه و مصداق تدرع الحدود به شبهات نشه. شما به این دلالت نیم بند دارای دو اشکال مهم چطور میتونی مسئله ثابت کنین؟ و اما حدیث دومی که ممکن است اینا استناد بهش بجویند، اونم صحیحه حلبی است، سند محکمه، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 12 باب 2 از همین ابواب حد سرقت وسائل الشيء. قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته 5 دينار. يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته 5 دينار. سارق در هر چیزی که قیمتش به 5 دینار، این از روایات 5 نه روایات ربع، این اشکال داره. ان سرق من سوق او زرع او ورع، ان سرق من سوق، از بازار بدزده یا از زراعت بدزده یا از دامداری، زرع بازاد، زرع باز کشاورزی، زرع بازاد دامداریه. ان سرق من سوق او زرع او ورع او غیر ذلک، از هر کجا بدزدد قطعیت میشه. خب سوق معمولا بالمراعات، زراعت بالمراعات، و دامداری گله های گوسفندانی هستند که در بیابونه ها شبان نگاهشون میکنه و مراقبت ازشون میکنه. از اینا بخواهیم استفاده کنیم بگیم معلوم میشه مراعات کافیه در مقام حرص. این هم اشکال داره، اشکالش بگیم بس تمام کنیم، دنبال این بس میمانه انشالله برای روز شنبه. و اما اشکالش این است، این حدیث در مقام بیان حرص نیست، در مقام بیان چیه؟ نصاب، نصاب داره میگه، میگه نصاب خمس باشه، من کلشه در مقام بیان نصابه، نه انواع حرز رو میخواد بیان بگه. میگه این یه 5 دینار از هر کجا باشه، هر جنسی باشه، زراعت باشه، بازار باشه، چی باشه، شرایط حرز و اینها محل بیان نیست در اینجا که شما بخوای به اطلاق اینها تمسک کنی. بگی اطلاق این روایت میگه سوق سوا اون بالاغلاق باشه، شب بدزده یا روز بدزده، بالمراقبه باشه، زراعت توی چهار دیواری باشه یا توی بیابان آزاد باشه، دامداری توی چهار دیواری باشه توی بیابان باشه، به اطلاق اطلاقی نداره. در مقام بیان حرز نیست که شما بخوای به اطلاق این بچسبید و مطلب بیان کنید. فعلا هازان، نه اون روایت نه این روایت قابل استناد نیست. فالاقوا این که مراعات کافیه در حرز نمی باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.